ساعت 15 بعد از ظهر. شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. قطع اینترنت در ایران از 300 ساعت گذشت. دونالد ترامپ برای شرکت در اجلاس داووس راهی سوئیس شد. گروهی از متخصصان پزشکی با صدور بیانیه‌ای از حمله مأموران جمهوری اسلامی به مجروحان تحت درمان خبر دادند. نتفلیکس، نهاد پایش اینترنت جهانی، روز چهارشنبه اعلام کرد خاموشی دیجیتال در ایران از 300 ساعت عبور کرده است. نتفلیکس در این حال نوشت که حکومت ایران برخی شبکه‌ها را در فهرست سفید ارتباطی اینترنت قرار داده و از آن طریق برای تأثیر بر افکار عمومی خارج از کشور مطالبی را منتشر می‌کند. همزمان حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ایران، در یک برنامه تلویزیونی گفت دسترسی‌ها به اینترنت بین‌الملل به مرور در حال تکمیل است و مرحله به مرحله با توجه به اولویت بندی‌ها انجام می‌شود. در روزهای اخیر برخی کاربران در ایران به صورت بسیار محدود و کوتاه‌مدت توانستند به اینترنت جهانی وصل شوند، اما بیشتر کاربران هنوز به اینترنت دسترسی ندارند. چند روز پیش حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور، گفت تا آخر هفته جاری اینترنت در چندین مرحله به حالت عادی باز خواهد گشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بامداد روز چهارشنبه به وقت محلی پایگاه شکاری اندروز در شرق آمریکا را به مقصد داووس در سوئیس ترک کرد. بنابر گزارش‌ها یک نقص فنی جزئی در هواپیمای ریاست جمهوری موجب شد آقای ترامپ بعد از تعویض هواپیما با تأخیری 2.5 ساعت به سفر خود برای شرکت در اجلاس داووس ادامه دهد. طبق برنامه‌ای از پیش اعلام شده مجمع جهانی اقتصاد در داووس، رئیس جمهور آمریکا بعد از ظهر روز چهارشنبه در این نشست سخنرانی خواهد کرد. انتظار می‌رود موضوع مالکیت جزیره گرینلند یکی از نکات مهم سخنرانی آقای ترامپ باشد. دونالد ترامپ روز شنبه 27 دی ماه هم اعلام کرده بود که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده، تعرفه‌های سنگین‌تری بر واردات کالا از 8 کشور اروپایی اعمال خواهد کرد. این موضع‌گیری‌ها باعث شده اتحادیه اروپا گزینه‌های مقابله جویانه خود را بررسی کند. گروه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا میگوید گروهی از متخصصان پزشکی به این نتیجه رسیدند که در ایران افرادی از معترضان مجروح پس از آغاز درمان پزشکی جان خود را از دست دادند یا بدون رسیدگی رها شدند. در بیانیه‌ای که از طرف گروهی از پزشکان در ایران منتشر شده گفته می‌شود شواهد متعددی حاکی از آن است که برخی از جانباختگان پیش از مرگ تحت مداخله پزشکی در بیمارستان‌ها قرار داشتند، از جمله وجود آنژیوکت، سوند ادراری، لوله‌های تنفسی و تجهیزات پایش قلب بر روی اجساد. به گفته نویسندگان بیانیه این احتمال وجود دارد که بیماران یا مجروحان پس از آغاز درمان پزشکی کشته شده اند یا بدون تایید مرگ از مراکز درمانی خارج شده اند. شواهدی از خشونت فیزیکی شدید، مثله‌سازی و جابجایی جمعی اجساد هم مشاهده شده. رادیو فردا در شرایط خاموشی دیجیتال و قطع دسترسی مخابراتی به ایران قادر به راستی آزمایی شمار قربانیان اعتراض ها نیست، اما بر اساس تازه ترین آمار هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده، شمار کشته شدگان تایید شده به 4029 تن رسیده. کنشگران حقوق بشر میگویند آمار واقعی میتواند به مراتب بالاتر از این ارقام باشد. احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی، در گفتگو با صدا و سیما از افزایش آنچه دستگیری های هدفمند خواند خبر داد. فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی گفت دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در روزهای اخیر شماری از کسانی که او لیدر و سردسته آشوب و فتنه نامید را بازداشت کردند. در شرایطی که ایران همچنان در خاموشی ارتباطی است، گزارش‌ها از موج بازداشت‌های شهروندان معترض در شهرهای مختلف حکایت دارد. روزنامه شرق چاپ تهران پیشتر نوشته بود که روز شنبه 20 دی ماه در مقابل در اصلی زندان اوین گروه زیادی از زنان و مردان به امید یافتن خبر و نشانی از عزیزانشان جمع شده بودند. روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، مجموع بازداشت‌های تایید شده را 26314 مورد عنوان کرد. آماری که به نوشته هرانا در سایه خاموشی ارتباطات، فشار امنیتی بر خانواده‌ها و محدودیت دسترسی به اطلاعات احتمالاً تنها بخشی از واقعیت موجود را بازتاب می‌دهد. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری سپاسگزارم. در ادامه شنونده برنامه پاراگراف اول به میزبانی محمد زرقامی خواهید بود.
پاراگراف اول پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. اعتراض‌ها با سرکوب شدید حکومتی و شاخ و شانید کشیدن مقام‌های حکومتی و همصدا شدن مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 با بخش تندروی حکومت به حالت تعلیق درآمده است. در این میانه گروه‌های سیاسی برای اعتراض‌هایی که بخشی از جامعه معتقدند در قالب رهبری شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران شکل گرفته، نسخه‌های گوناگونی تجویز کردند. از درخواست مداخله خارجی که آن را مداخله بشر دوستانه برای پایان دادن به حیات حکومت می‌دانند تا ظاهر شدن در قیافه ناصحی مشفق که با ادبیات میانه رو اتکا به قدرت‌های خارجی را برابر با خیانت و ساده دلی تعبیر می‌کند و در بدنه ساختاری ناهمگون بر طبل توازن و اعتدال می‌کوبد تا روزنه‌ای برای تغییر باز کند. معترضان در خانند با بار سنگینی از اندوه قربانیان، خانه‌ای که چراغ‌های رابطه‌اش به جهان خاموش است و سوسو می‌زند. حکومت صورت مسئله‌ای را حذف کرده که مسئله‌اش همچنان باقی است و معترضانی را به خانه رانده و یا بازداشت کرده که مسئله‌شان با حکومت همچنان پابرجاست. آیا گروه‌های سیاسی در پذیرش مسئولیت آنچه که می‌گویند تلاشی دارند؟ و معترضان زین پس یا جدید چه تجربه ای را این بار به خیابان خواهند آورد؟ با من همراه باشید و میهمانانم که تا دقایقی دیگر با آنها آشنا خواهید شد. در پاراگراف اول امروز همراه هستیم با مجید زمانی، فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه تهران، مدیریت عمومی دانشگاه کلمبیا، مؤسس و مدیر دو مؤسسه مالی و سرمایه گذاری در ایران که هر دو امروز در بورس تهران هستند، و همکنون هم آقای زمانی مدیر گروه دولت برای ایرانه. اما میهمان دیگر من یزدان شهدایی است با پیشینه سیاسی چپ که از 2010 به بعد دموکراسی خواهی رو مهمترین حلقه اتصال اپوزیسیون میدونه و به همین خاطر با اتحاد برای دموکراسی تا تشکیل شورای گذار کار کرده و عضو شورای سیاستگذاری شورای گذار هم هست. از سال 2019 از بنیانگذاران شورای مدیریت گذار بوده، عضو هیئت دبیران و همکنون سخنگوی این شوراست. من به هر دو میهمان پاراگراف اول خیر مقدم میگم. اجازه بدید آقای زمانی از شما آغاز کنیم و بپردازیم به این که در طول این مدت ما شاهد بیانیه‌های مختلفی بودیم که از سمت گروه‌های سیاسی اومد، موضع‌گیری‌های متفاوتی رو داشتن. برخی اعتقاد داشتن که تنها چیزی که میتونه در این زمان کمک کنه، شاید خیلی هم همصدا بودن یا نزدیک بودن به طیفی که شاهزاده رضا پهلوی هم به نوعی رهبریشو به عهده داره، که مداخله خارجی یا حالا کمک خواستن از کشورهای خارجی میتونه تغییر رو در ایران رقم بزنه. برخی رفتن به سمت این که همچنان میشه روزنه‌ای رو باز کرد، اما اون گروهی هم که میخواستن روزنه‌ای رو باز کنن در پاره ای از موارد، و وقتی به متنشون دقیق میشیم، ما از اونها هم خواستیم بیان بیانیه 14 امضایی، به خیلی از اونها هم زنگ زدیم و تماس گرفتیم، اما هیچ کدوم قبول نکردن که حاضر باشن در این برنامه. وقتی به این بیانیه نگاه میکنیم میبینیم که یک جاهایی صداهایی هست که میتونه این صداها ازش استفاده بشه، یعنی حکومت میتونه از این صداها هم استفاده کنه برای اینکه اون اقداماتی رو که انجام میده به نوعی برحق جلوه بده، یعنی سرکوب رو با توجه به مسئله پشتیبانی که بعضی از قدرت‌های خارجی کردن از اعتراض‌های ایران و مسائلی که خب شنونده‌های ما در داخل ایران نسبت بهش کاملا آگاه هستن.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. اول موضع خودم رو روشن بکنم. من پای هیچ کدوم از این دو بیانیه رو نمیتونستم امضا بکنم. به نظرم به لحاظ اخلاقی و عقلانی نمیتونم قبول بکنم که ببینم هزاران نفر، و این دفعه در نظر بگیرید حمله اسرائیل به ایران که ما گروه ما در اون مقطع به شدت باهاش مخالفت کرد، در صورتی که با جمهوری اسلامی هم به شدت مخالف بودیم، هزار خورده ای نفر قربانی داد. حالا ما داریم صحبت از هزاران نفر، بعضا بالای